سلام زندگی، زندگی سلام. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسر رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جام جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسر رضا. علی موسر رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
وقتی هنر و استحکام به یکدیگر می‌پیوندند، آوایی ماندگار به گوش می‌رسد. ندای ظرافت و صنعت. پرایم، آوای دوام و زیبایی. شیرالات پرایم.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانت نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
برنامه مثبت تربیت، هدف اصلی این برنامه ارائه آموزه‌های لازم به والدین در خصوص تربیت جنسی فرزندان به منظور پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان می باشد. مثبت تربیت رو از رادیو سلامت بشنوید.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های مثبت تربیت درباره زندگی جنسی فرزندان ما هست، کودکان و نوجوانان و در مسیر رشد و تکامل و پرورش کودک، کسب مهارت‌هایی برای خود مراقبتی و البته آماده شدن برای تشکیل خانواده. دعوت میکنم شنونده این برنامه مثبت تربیت باشید با موضوع خود مراقبتی و فرایند بلوغ. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند، پزشک متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265 2876، شماره تلفن ماست و سامان پیام کوتاه ما 30102. عرض کردم خدمتون که این برنامه میخواییم از خود مراقبتی بگیم و فرایند بلوغ و در مستر خاندیتون کشاورز هستیم، فلوشیپ پزشکی جنسی. سلام به شما، خیلی خوش اومدیم.
سلام، وقت شما بخیر و سپاس از دعوتتون.
ممنون که همراه ما هستیم.
خواهش میکنم.
خیلی از ما به بلوغ که میرسیم خواهیم به طور تازه میخواییم شروع بکنیم، با بچه ها صحبت بکنیم و شاید یه گلوگاهی باشه که تازه اونجا ما به فکر میافتیم که راجع به زندگی جنسی بچه ها باید باشون صحبت بکنیم. خیلی وقتا نگرانیم، خودمون اصلا مضطربیم، نمیدونیم چی کار باید بکنیم، از کجا باید شروع بکنیم. اما اگه بخواییم در مورد بلوغ بچه هم رو آماده بکنیم، این آماده سازی بهترین شکلش از چه زمانیه؟
دوران نوجوانی رو اگر که ما بیایم به سه بخش تقسیم کنیم، به ابتدای نوجوانی، اواسط نوجوانی و اواخر نوجوانی. در طی این مسیر نوجوانی که دورانی که از کودکی به بزرگسالی در واقع گذار داره اتفاق میفته، فرایند بلوغ پررنگ‌ترین اتفاقیه که خب برای نوجوان وجود داره و بعد ما شناخت کافی داشته باشیم که چطور میخواییم در هر مرحله اینو هدایتش کنیم، حمایتش کنیم، چه تغییراتی ممکنه نوجوان ما داشته باشه و بر اساس این تغییرات در همه نوجوانا هم یکسان نیست، ممکنه یکی یکم زودتر یکی یکم دیرتر اینا رو نشون بده، ولی بالاخره در این فرایند قرار میگیره، ما چطور میتونیم کمکش بکنیم. معمولا از سن هلوش حالا 10 توی کتابا ذکر میشه تا هلوش مثلا 14 سالگی میشه ابتدای نوجوانی، 14 تا 16 17 میشه اواسطش و 17 به بعد میشه اواخر نوجوانی. قدیما میمدن میگفتن خب 18 سالگی دیگه پایان نوجوانیه و دیگه افراد دیگه بعدش وارد دوران بزرگسالی میشن. الان به خاطر تغییراتی که اتفاق افتاده و در کل دنیا بالاخره اون مسئولیت پذیری که قدیم بود، مثلا توی کشور خود ما مثلا شما میدید توی 18 سالگی اکثریت 18-19 ممکنه وارد کار وارد زندگی میشدن، الان اتفاق داره دیرتر میفته و وارد محیط‌های دیگه‌ای میشن که ممکنه اون مسئولیت پذیری اجتماعی قبلی داره به این سرعت اتفاق نمیفته، داره به تأخیر اتفاق میفته، یعنی سن ازدواج مثلا سن ورود به کار داره به تأخیر میفته. الان دیگه مثلا میگن گاهی وقتا تا 24 سال هم هنوز نیاز یک فرد مثل نیاز انتهای نوجوانیه، یعنی ما همچنان خیلی بزرگ سال هم حسابش نکنیم که فکر کنیم دانش کافی رو داره و مسئولیت پذیری کافی رو داره. ما چرا میخواییم که فرایند بلوغ و خود مراقبتی جا بیفته؟ به خاطر اینکه اولا نوجوان یه سری مسائلی رو با تغییراتی رو طی میکنه، یعنی هم تغییرات جسمانی پیدا میکنه توی این مراحلی که من گفتم، هم تغییرات روانشناختی پیدا میکنه، نقش هویت رو میخواد جستجو بکنه، یعنی دوچار چالش هایی با خودشه، من کیم، چی میخوام، اصلا نقش مردانگی زنانگیش رو الان داره پیدا میکنه و واقعا گذاری هست که بر خودش پر از چالش هایی هست که تحت تأثیر همسالانش هم میتونه برداشت های اشتباهی حتی یا حتی تحت تأثیر هنجارها یا رفتارهای در جامعه حتی میتونه برداشت هایی داشته باشه از این دوران، چه برسه به آموزش های ما که میتونه خوشایند یا ناخوشایند بکنه این دوران رو براش. حالا من بعد تو مثال ها میگم. پس تغییرات برای نوجوان هم جسمانی، هم روانشناختی، هم اجتماعیه، یعنی الان دیگه داره وارد یه جامعه بزرگتری میشه، مثلا داره کم کم میخواد دانشجو بشه یا از مقطع مثلا ابتدایی وارد دوران متوسطه آموزشی داره میشه و کلن همسالان الان فشارشون پررنگتره و خیلی وقتا ممکنه والدین دیگه اون مرجعیت هم براش نداشته باشن، یعنی مرجع اصلیش میشه اون وقت همسالانش، میشه اون وقت اطلاعاتی که ممکن از فضاهای دیگه میره میگیره. این اهمیتش به این خاطره که ما اگر که به قول شما تا الان در این مورد صحبت نکردیم، زمان بسیار مناسبیه که بیایم با بچه‌ها صحبت کنیم، درکشون کنیم، در کنارشون باشیم و برعکس اون چیزی که همه میگن بحران نوجوانی، من اعتقاد دارم که اگه ما کنارشون قرار نگیریم بحران میشه، یعنی ما بله اگه کنارشون با آرامش مثل یه چراغ راهنمایی باشیم و هر جا کمکشون بکنیم میتونیم به راحتی از این دوران ردشون کنیم، ولی اگر خود ما مهارت نداشته باشیم ممکنه خود ما هم نقشی در این بحران سازی داشته باشیم.
حالا برای والدینی که قبلا هیچ زمینه چینی نداشتن، اصلا عادت به گفتگو نداشتن، بالاخره دیدن نشانه های بلوغ هر پدر مادری رو وادار به فکر کردن میکنه و وادار به واکنش میکنه. به نظرم میاد که بیشتر والدین این گونه باشن. این زمینه چینی حالا میخواد باب گفتگو رو باز بکنه. خیلی از ما یهو بچه رو میشونی نگران میشیم، بودو بیا همین الان کارت دارم. قیافمونم تغییر میکنه، انقدر قیافه ما خودش نگرانه که اون بچه هم بهش انتقال پیدا میکنه که انگار بلوغ یه چیز ناجوریه. چطور باید این شرایط رو مدیریت کرد؟ حالا هوای این گفتگو چطور باید باشه؟ از چی باید شروع کرد؟ حالا ما بیشتر داریم راجع به دختر خانم ما صحبت میکنه.
سوال بسیار بسیار خوبیه، چون خیلی از والدین همینو میپرسن از من که خب ما از کجا شروع کنیم، چه شکلی شروع کنیم، اصلا چه جوری بگیم، اصلا حرف ما رو گوش نمیکنن. دکتر ما هر وقت میگیم بیا با ما حرف بزن، میگه من خودم همه رو بلدم، یا مثلا دوستان به من گفتن، یا اصلا دوست ندارم از شما بشنوم. اینا همش بازخوردهایی که والدین میدن از نوجواناشون. والدینی که از دوران کودکی حرف زدن و شروع کردن خیلی جلو هستن، به خاطر اینکه بالاخره اون ارتباط رو گرفتن، آموزش‌ها رو به صورت مستمر دادن و خب الان هم همون داره به صورت استمرار برای نوجوانشون اتفاق میفته. اما فرض کنیم ما از اون دست والدینی هستیم که میخوایم، حالا احساس میکنیم الان دیگه بچه‌ها باید یه چیزایی رو بدونن و میخوایم باشون حرف بزنیم. اول از همه ارتباط مؤثر با نوجوانمون. ارتباط مؤثر خیلی خیلی کمکمون میکنه. وقتی میگیم ارتباط مؤثر، این نیست که در واقع بخوایم یه چیزی رو، یه آموزشی رو، یه حرفی رو به زور منتقل کنیم. با زور گفتن و با تحکم کردن شاید بچه‌ها تا یه مقطعی با ترس یه کاری رو انجام بدن، ولی خیلی وقتا از لجبازی میرن برعکس اون رو یه جای دیگه انجام میدن، شده مدرسه، شده تو جمع دوستاشون. ما میخوایم یه رفتار درست اتفاق بیفته و دوران نوجوانی دوران شروع و شکل‌گیری عادت‌ها و رفتارهای درسته. پس چند تا اصول رو اجازه بدید من اول بگم. یک، من خودم چقدر الگوی مناسبی بر نوجوانم هستم. من میخوام نوجوانم بگم که تو بعد دیگه از این به بعد سر وقت بیا، یا مثلا ما یه قانون زمان داریم. خودم یادم بی وقت نامنظمی هستم که همیشه تو خونه سری مسئله با من بحثه، چه مادرم چه پدرم، بحثی که مثلا ساعت رفت و آمدم تنظیمی من ندارم. برای همین خیلی از عادتهایی که میخواییم در بچه ها اتفاق بیفته، اول خودمون نگاه کنیم ببینیم چقدر اونا رو داریم. من میگم دروغگویی خوب نیست، ولی خودم دارم جلوی بچه دروغ میگم. من میگم سیگار کشیدن خوب نیست، اگه دوستات به سیگار تعارف کردن نه بگو، خودم دارم جلوش سیگار رو قلیون میکشم. تا خیلی از چیزهای دیگه در مهمونی‌های میبرمش که اصلا حضورش اونجا مناسب نیست، رفتارهایی داره میبینه که مناسب نیست. و بعد میخوام همینا رو بگم که تو جمع دوستات اگه مهمونی گرفتن نباید بری، به خاطر که ممکنه این چیزها باشه، در صورتی که خودم بردمش با خودم. پس خیلی از چیزها میشه اون اصولی که اول ما خودمون باید رعایت کنیم. بچه‌ها الگوشون اول والدین، چه در دوران کودکی و چه در دوران نوجوانی. این که والدین میگن نه دیگه خانم دکتر از ما الگو نمیگیرن، برای که شما دیگه مرجعشون نیستید، برای اینکه شما کاری کردید که دیگه از اون مرجعیت در اومدید. این میشه یک اصل. اصل بعدی اینه که من و همسرم در گفتمان همسو باشیم. چه من مادرم چه پدرم میخوام آموزش به عهده بگیرم، به همسرم هم بگم که تو هم پشتوانه من باش. یعنی اگر مثلا یه رفتاری رو میخوام بگم خوب نیست، تو بر نگرد بگو حالا مامانت نیست بیا انجام بدیم، یا بابات نیست حالا بیا این کار رو انجام بدیم، یا حالا من به بابات نمیگم، من به مامانت نمیگم. میدونی این جور چیزها باعث میشه که نوجوان سردرگمه، بالاخره این کار خوبه یا این کار بده، این چیزی که مادرش گفته یا پدرش گفته درسته یا غلطه، و سردرگم میشه. برای همین خیلی وقتا نوجوانا که با من حرف میزنن میگن خانم نوشه اینا خیلی به ما دروغ میگن، ما اصلا از اینا سوال نمیپرسیم، ترجیح میدیم سوالامون مثلا از تو بپرسیم. خب این نشون میده که والدین صادق نبودن باشون. پس ما باید صداقت داشته باشیم. بحث دیگه اینه که چه زمانی آموزش ها رو ارائه میدم. شما خیلی درست اشاره کردید. یعنی من الان یه برنامه شنیدم، بعد همین الان نوجوانم میشونم میگم من همین الان میخوام توی سر آموزش بدم، اصلا آمادگی شنیدن نداره، الان اصلا دوست نداره بشنوه. الان اصلا خود من به عنوان والد صدامو هی بالا پایین میکنم. ما خودمون حتی تو درمانگرامون داریم که مثلا وقتی میخواد آموزش های بلوغ یا حوزه مسائل جنسی رو بگه خودش خجالت داره و تون صداش بالا پایه میشه، قرمز میشه، حتی درمانگر ما. پس ببینید دیگه والدم آدم توقع نداره، وقتی شرم و خجالتی داره و نمیتونه موضوع رو درست منتقل کنه. پس تو اینجور شرایط بهتره که یا کمک بگیره یا در واقع ببینه که این آموزش به این شکل اصلا میتونه در واقع مناسب باشه. این شد اصولش. و اما در مورد این نکته کلیدی برای ارتباط مؤثری که من گفتم، ببینید ما چطور میتونیم ارتباط مؤثرمون رو با اولین بار با نوجوان ایجاد کنیم. یکی از راهاش اینه که یکم بهش صمیمی‌تر بشیم، یکم بهش نزدیک‌تر بشیم. برای همین یکم برگردیم به رفتارهای قدیمی خودمون، اینکه ما در گذشته چگونه والدی بودیم. الان بیایم عادلانه نگاه کنیم، اصلا اگه من والد سختگیری بودم، اگه من یه جاهای رفتارهایی داشتم که میدونم یکم سختگیرانه بوده، یکم بیش از حد بوده، اولین قدم برای ارتباط موثر اینه که نوجوانمو دعوت میکنم و بهش میگم من واقعا بابت اون زمانها اگه سخت گرفتم ازت معذرت میخوام. ببینین چیزی که والدین فکر میکنن، میگن نخواهم دیگه، بچه ها پر رو میشن. اصلا این نیست.
یعنی اول باید اون رابطه گرم بشه،
خیلی مهمه،
بعد زمینه پذیرش حرفای ما فراهم میشه.
چون اصلا اون نوجوان میگه این دوباره میخواد با همون سختگیری، با همون فشار، با همون اجبار دوباره اینا رو به من منتقل کنه. اینی که ما قطعا یه جاهایی سختگیریایی داشتیم که خودمون میدونیم بیمورد بوده، یه جاهایی هرکاری یه کاری کردیم که میدونیم نوجوان ما یکم دلش شکسته. اگه دلجویی نکنیم ازش، اگر دعوتش نکنیم به یه فضای مثبت مؤثری که اون کدورت حل شه، اصلا ما مرجعش نمیشیم. ممکنه میشینه داره به شما هم نگاه میکنه، ولی ذهن یه جای دیگه ایه اصلا. و یک نکته دیگه هم در آخر بگم، خیلی خوبه که برای نوجوانا، حالا کودکان هم خوبه، ولی برای اگه نوجوان در خونه داریم، مثلا بیایم یه روزهای رو در هفته روز خانواده بذاریم، یه ساعتی رو، مثلا میگیم نمیدونم چهارشنبه ها مثلا ساعت 8 تا 9 شب، مثلا یه روزی که همه جمعیم، پدر هست، مادر هست، خواهر برادرها همه هستن، اون روز خانواده باشه، یک ساعت یه جلسه خانوادگی داشته باشیم و بسیاری از قوانینی که ما میخوایم تو خونه باشه در اون ساعت مطرح میکنیم و خیلی خیلی کمک میکنه برای اینکه چارچوب ها مشخص میشه. مثلا میگیم تو خانوادهمون قرار میزه، بعد بحث میکنیم در موردش، مثلا قرار بذاریم از 9 شب به بعد دیگه دیرتر نیایم بچه ها خونه مثلا. خب حالا والدینم اگه قرار دیرتر بیان، علتشو به هم دیگه گفتن. این قانون ها و اینکه خود بچه ها دخیل میشن در اون قانون گذاری، خیلی انرژی خوبی بهشون میده، احساس نمیکنن که فقط هم بهشون دستور میدن، چون در اون جلسه خودش هم به عنوان یه شرکت کننده، یه نظر دهنده، و حتی بعض وقتا میتونیم خیلی هم با سیاست اینو بچرخونیم، مثلا مسئول جلسه رو هر دفعه یکی بذاریم که جلسه رو در واقع بهشون یه نقش هم داریم میدیم و اون وقت مسئولیت پذیر بارشون میاریم. این هم باز یه مسئلهیه که توی ارتباط با نوجواناشون کمک میکنه.
چقدر مهمه اون مسئولیت پذیریه در حوزه سلامت جنسی. ادامه برنامه مثبت تربیت، یه چند تا پرسش پیامکی رو مطرح بکنید در صورت با بلوغ برای ما ارسال شده و عرض میکنم خدمتون که اگر که پرسشی دارید میتونید از طریق 30102 با ما مطرح بفرمایید، برامون پیامک ارسال کنید. یه شنونده عزیزی گفتن که در مورد دختر خانومشون که 9 سالشه و ایشون مشاهده کردن، میگن که من احساس میکنم که این بچه داره بدنش تغییر میکنه، این تغییرات بدنی رو برای اینکه بچه نگران نشه چطوری باش در میون بگذارم و احساس میکنم که بچه حتی برای اینکه این تغییرات مشخص نشه یه کمی قوز میکنه راه میره، یه همچین شرایطی داره، میخواد پنهان کنه این تغییراتو، چطور باید باش مطرح کنن؟
اساساً بچه ها، دختر خانوما، اولین در واقع نشانه ورود به بلوغشون با جهش رشد قدیشونه. یعنی اینا اولین چیزی که شاید خانواده کمتر ولی اطرافیان یه دفعه میگن مثلا که دخترتون یه مقدار قد کشیده، یا خود مادر پدر میفهمن که قد کشیده. پس در دختر خانما اول اون جهش رشد قدی رو متوجه میشی، بعد کم کم میره به مرحله بعدی، رشد جوانه های پستانی، رشد موهای زیر بغل و ناحیه شرمگاهی، و در قدم آخر میشه حالا اون پریود یا ماهینگی. حالا اسمشو گفتن، ما بگیم ماهینگی، خب اسم قشنگ تری هم هست. ما چطور به بچه ها اینو بگیم؟ یه دختر خانم 9 ساله که الان قرار نیست یه دفعه وارد ماهینگی بشه به این سرعت. ما بنا نیست یه دفعه همه اطلاعاتو بهش بدیم. البته بعضی وقتا پیش میاد که مثلا بچه‌ها کلاس 4 ابتدایی یعنی 10 سال به بعد 4 5 که میرن، در دخترها به خصوص همکلاسیایی دارن که یکم این فرآیند براشون زودتر شروع شده، بر همین بچه‌ها تا حدودی خودشون متوجه شدن. ولی ما برای آموزش هامون خوبه قدم قدم بریم، مگر اینکه مثلا بچه ما دیگه حالا متوجه شده میاد میپرسه، ما بعد دیگه آگاه ترش کنیم نسبت به اون چی که درسته. پس اطلاعاتی که میخواییم بهش بدیم که اون چیزی که شنونده عزیز سوال کردن، اولین صحبت ما با بچه ها از بهداشت بلوغه. یعنی اول که میخواییم باشون صحبت کنیم، یه دفعه همه این نشانه ها رو نمیگیم. بهش میگیم که شما دیگه دارید وارد دوره نوجوانی میشی، اتفاقی که برات میفته بلوغه، بدنت هم قدت بلندتر میشه، هم اندامهات رشد میکنن. این برای پسرها خیلی مهمه، وقتی میگیم اندامهات متوجه میشه که تمامی اندامها و اندام باروریش هم رشد میکنه، چون یکی از سوالای نوجوانای پسر مثلا کلاس 5 6 همینه، نگران میشن و اندامهای تو هم رشد میکنن. حالا تغییراتی در بدنت اتفاق میفته، مثلا اینکه غدد عرقت فعال میشن. پس تو الان اگه یه ذره مثلا قبلا با دوستات بازی میکردی، شاید یه روز در میان حمام میرفتی، الان شاید نیاز باشه که هر روزم یه دوش بگیری، به خاطر اینکه دیگه بوی تعریقت کاملا به استشمام میشه. پس از بهداشت شروع میکنم. اگر نگرانی برای رفع موهای زائد بدنش داشته باشه کمکش میکنم. بعضیا نسبت به اون ژنتیک که دارن ممکنه پرموتر باشن و احساس خوبی نداشته باشن، پس کمکش میکنم برای اینکه چگونه بتونه در واقع به بهداشت خودش رسیدگی بکنه. پس قدم اول میشه بهداشت. در کنار این بهداشت، خوراکی هایی هم که میخوام عادت کنه، در واقع مثل کلسیم بیشتری که نیاز داره، موادی که حاوی آهن هستن در خوراکی ها، یا اگه نیاز به مکمل داره، اگه مثلا چکاپ پزشکی لازم داره، حتما انجام میدم. در این دختر خانم چون که رشد جوانه های پستانی رو داشته و حالا اینجور که گفتن یکم داره قوز میکنه، خیلی مهمه که احساس تغییرات بدن با احساس شرم نباشه. گاهی وقتا ممکنه ما خودمون در بیان گفتیم مثلا این اندام های تو که رشد میکنی کسی نباید ببینه. این کلمه کسی نباید ببینه رو یه شکلی نگیم که احساس کنه که شرم‌آوره. منظور ما اینه که اینا در معرض دید اندام خصوصی هستند و قرار نباید بگیرن. پس در حقیقت تفکیک کنیم شکل بیانمون رو، مبادا که بچه‌ها فکر کنن که این یه چیز شرم و حیایی و دخترها سریع شروع می‌کنن به قوز کردن. یا مثلا ممکنه تو لباس به بچه‌ها میگیم که برو لباس بهتر بپوش، این مثلا داره تو بدنت نباید بدن نما دیده بشه. خب ببین، وقتی ما حس بدی بهش میدیم، به جای اینکه مثلا من مادر با زرنگی سعی کنم اینو در قالب یه سناریویی بهش یاد بدم، مثلا یه لباس بپوشم، تیشرت که ممکنه کمی مثلا یقه بازتری داشته باشه، و مثلا وقتی که کنار همه دور هم نشستیم در خانواده، میخوام مثلا چای یا شربتی رو تعارف کنم، بگم ای ببخشید من لباسم مناسب نیست، میرم این لباس مناسب میپوشم. اون میفهمه که من مادر هم دارم رعایت میکنم، اونم باید رعایت کنه. و تشویقش کنیم به اینکه در واقع این بخشی از رشد بدنشه و باید این ستون فقراتش صاف باشه. خیلی مهمه. همین الان اصلا نه فقط به خاطر رشد اندام ها، بچه‌ها به خاطر بازی کامپیوتری بیشتر وقتو دارن قوز میکنن، خم شدن روی اون وسیله و این شکل ستون فقراتشون ممکنه که کم کم فرم بدی رو بگیره. و خوبه که ما این در واقع عادت ها تغییرات رو براشون به این شکل شروع کنیم.
خیلی ممنونم. پرسش دیگه‌ای برامون اومده. شنونده میگن که دختر خانومشون نسبت به همکلاسیاش ماهینگیش زودتر شروع شده و بچه خیلی معذبه. بچه‌ها با هم دیگه صحبت میکنن، در میون میگذارن و این بچه نگرانه که چرا خونریزی قاعدگیش و ماهینگیش زودتر شروع شده، یعنی بقیه بچه‌ها نشدن و این شده.
بله،
حالا ممکنه برعکسش هم پیش بیاد.
بله بله، برعکسش هم هست ممکن. اولا که خب ما همینجای تاکید کنیم که اگر دختر خانمی جوانه های پستانی درش رشد میکنه، یک سال تا یک سال و نیم بعد دیگه این قاعدگی یا پریود یا ماهینگی باید براش اتفاق بیفته. اگر بچه اینو نداره، حتما باید متخصص قدرت ببینه، مراجعه بکنن. چون گاهی وقتا هم والدین همجوری صبر میکنن، میگن خب ما شنیدیم تا 17 سالگی میشده صبر کنیم. به هر حال گاهی وقتا ما تأخیری در این ترتیب در واقع نشانگان داریم. گاهی وقتا ممکنه تأخیر اصلا از خود شروع این نشانگان داریم، با یه تأخیر بسیار زیادی میبینیم که داره اتفاق نمیفته. و البته که در فرایند بلوغ ژنتیک خیلی نقش داره. در مورد بچه هایی که در سنین زودتری این مسیر براشون طی میشه، بحث ژنتیک خیلی مهمه. یعنی من مادر میشینم بهش میگم که ببین من هم مثلا در سن تو که بودم این مسئله پیش اومد، چون این مثلا ژنتیکیه. میتونه برای بعضی مثلا 13 سالگی باشه، 14 سالگی باشه، یکی هم 11 سالگی و 10 سالگی باشه. چیزی که بچه ها رو ناخوشایند میکنه این مسئله براشون، نحوه بیان من هست از این که این چه تغییریه. چون این وقتای والدین میگن که من این از خانما زیاد میشنوم، اینم یه بدبختی مال خانماست دیگه. میدونید
اینو میخواستم اتفاقا خانم دکتر تاکید داشته باشیم روش، چون به هر حال بچه برای اولین بار که ماهی نگیری تجربه میکنه، بالاخره ممکنه هم حتی با درد همراه باشه، با این ناراحتی‌های همراه باشه، ضمن اینکه اصلا این خون ریزی براش نگران کننده میشه، معمولا منفی تلقی میشه.